سلام و خسته نباشید. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری خوش آمده. در این یک ساعت با گزارش ها و مطالب متنوع و برنامه ویسل با شما هستیم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرها. طالبان میگویند که حاجی مالی خان صدیق معاون لویدرستیز آنها روز گذشته با شماری از مقامات ایران در کابل در مورد همکاری‌های سرحدی گفتگو کرده است. منابع نزدیک به طالبان گفتند که در این نشست طرق تقویت همکاری‌های مشترک سرحدی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این ملاقات در حال صورت گرفته که درگیری‌های لفظی مقامات عالی رتبه ایران و طالبان در مورد حقابه دریای هلمند افزایش یافته است. جانب ایران گفته که اگر طالبان حق کامل آب دریای هلمند را ندهند، عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه از این ادعای ایران در مورد دریای هلمند انتقاد کرد و اظهارات رئیس جمهور و سایر مقامات ایران را نامناسب خواند. وزیر آب و انرژی حکومت طالبان میگوید برای اعمار بند بخش‌آباد در فرا یک حساب بانکی ایجاد شده است. الحاج ملا عبداللطیف منصور سرپرست وزیر آب و انرژی طالبان روز شنبه 20 می در مراسم افتتاح این بند در فرا گفت:
ما در همه فرا خانه به خانه گشتیم و موافقه کردیم. بار قبل که من آمده بودم شما بزرگان قومی وعده کردید که حساب بانکی باز کنیم و شما گفتید که از هر خانه پول جمع‌آوری میکنیم و این بند را میسازیم. آیا این وعده را کرده بودید؟ بله کرده بودیم.
با گفته ملا عبداللطیف منصور، اعمار بند بخش‌آباد در یک سال تکمیل خواهد شد. این در حال است که در هفته جاری مقامات ارشد ایران به شمول رئیس جمهور آن کشور اظهارات تند و تهدیدآمیز در مورد حقابه ایران از دریای هلمند داشتند. کار اعمار بند بخش‌آباد در زمان جمهوریت مخلوعی افغانستان آغاز شده است. حدود 3.4 میلیون ترک واجد شرایط رایدهی در خارج از این کشور روز شنبه 20 می رایدهی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را آغاز کردند. این پروسه تا 24 می ادامه خواهد داشت. بر اساس خبرگزاری رویترز، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه بین رجب طیب اردوغان و رقیب او قلشدار اغلو در 28 می پس از آن دایر خواهد شد که هیچ یک نامزدان نتوانستند در دور خواست انتخابات در 14 می آرای لازم را به دست آورند. کمال قلشدار اغلو نامزد ریاست جمهوری ترکیه هشدار داده که اگر در انتخابات برنده شود تا 10 میلیون پناهجو را از آن کشور اخراج خواهد کرد. یوگنی پریگوژین رئیس شرکت قراردادی خصوصی نظامی روسی موسوم به واگنر میگوید که نیروهایش روز گذشته کنترل شهر باخمود در اوکراین را به دست گرفتند، اما وزارت دفاع اوکراین این ادعا را رد کرده است. پریگوژین در ویدیویی که در شبکه تلگرام منتشر کرده گفته که از بعد از ظهر دیروز 20 می شهر باخمود به طور کامل تحت کنترل نیروهای روسیه قرار گرفت. اما هانا ملیار معاون وزیر دفاع اوکراین میگوید که هنوز هم درگیری‌های شدید در باخمود ادامه دارد و به گفته او اوضاع متشنج است و مدافعان اوکراینی مناطق صنعتی خاص را در باخمود در کنترل دارند. نبرد برای کنترل شهر باخمود طولانی‌ترین جنگ از آغاز درگیری بین اوکراین و روسیه است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. با ما باشید تا از اینها برایتان بگوییم. شماری از افغانهایی که قرار بود به امریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند هنوز هم در کشورهای سیوم سرگردان هستند. یکی از این افغانها میگوید:
ما به بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم می کنیم. امیال خانه کرایی او برق مصرف، اما تهدیدات دیگه برتان بگویم که ما آزاد گشته نمی تانیم.
در مورد تنش بین ایران و طالبان و تاثیر آن روی تجارت بین کابل و تهران با یک آگاه امور اقتصادی هم صحبت کرده ایم.
اگر اوضاع از حالت برخوردهای لفظی و برخوردهای گرم و مسلحانه برسه، بالای تجارت تأثیر منفی داره و مناسبات تجاری مختل میشه.
هشدار وزیر داخله فرانسه از افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. در همین حال شماری از افغان‌ها از مشکلاتشان در ایران شکایت دارند.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرارت میخوانه خواستم از طرز برامده نمیدانم، یک کار بار جای رفته نمیدانم.
در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ اینترنت خبر می دهد، اما شماری از شهروندان افغانستان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن شکایت دارند. یک شهروند کابل می گوید
اینترنت پر دیر لوڑا بای بانده،
اینترنت به قیمت بسیار بلند عرضه می شود، حکومت بر آن نظارت ندارد. در حکومت های پیشین هم این گونه اقدامات شده بود، اما نمایشی بود، عملی نبود.
در نیمه دوم این ساعت برنامه ویسل را خواهید شنید. با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
امروز یک شنبه 31 ثور 1402 خورشیدی که برابر است به 21 ماه می 2023 میلادی. جاوید فیضی هستم میزبان شما در این برنامه یک ساعته. می پردازیم به نشر گزارش های خبری. شماره از افغانهایی که قرار بود به امریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سوم سرگردان هستند. تعدادی از این افغانها با نیروهای امریکایی، بریتانیایی و یا سایر کشورهای ناتو در افغانستان کار کردند. این در حال است که در مورد انتقال این افغانها، بحثها در کانگرس امریکا و پارلمان بریتانیا داغ‌تر شده است. این هم گزارش در این مورد از همکارم آرش همایون.
با وصف آن که حدود دو سال از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد، اما هزاران افغانی که مجبور به ترک افغانستان شدند هنوز هم در برخی از کشورها زندگی می کنند و روند انتقال شماری از این افغانها بسیار کند پیش می رود. همچنان تعدادی از افغانهایی که به طور قاچاقی به اروپا رفتند با خطر اخراج مواجه هستند. این افغانها شامل ترجمانان و کسانی هستند که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی و سایر کشورهای ناتو در افغانستان همکاری کردند و هزاران تن آنها نتوانستند که به ایالات متحده آمریکا بروند یا هنوز هم در حالت اخفا و ترس در داخل افغانستان زندگی میکنند و یا در جاهای دیگر منتظر هستند تا به آمریکا و سایر کشورها بروند. از یک افسر سابق وزارت دفاع جمهوری مخلوع افغانستان که مادر دو کودک است و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده میشنویم.
شوهرم در ولایت هرات وظیفه داشت، دقته کماندو بود. امی حکومت که سقوط کرد دیگه شوهرم هیچ زنده و مرده شد هم معلوم نیست. ما به بسیار مشکلات ها دست پنجه نرم میکنیم، امیال خانه کرایی او برق مصرف. اما تهدیدات دیگه برتون بگویم که ما آزاد گشتن نمیتونیم، یک جای میمون رفتن نمیتونیم. همین خانمایی که در اردو بود با بسیار مشکلات دست پنجه نرم میکنن.
کمیته بین المللی نجات یا IRC گفته که تا اکنون ایالات متحده آمریکا 76,000 افغان را در چارچوب عملیات خوشامدید پذیرفته است. حکومت بریتانیا نیز گفته به افغانهایی که با عساکر انگلیسی در افغانستان همکاری کرده اند پناهندگی میدهد. بر اساس روزنامه بریتانیایی اندپندنت، اما بسیاری افغانهایی که از مسیرهای خطرناک خود را به بریتانیا رسانیدند با خطر اخراج مواجه هستند. این روزنامه با اشاره به زندگی یک پیلوت افغان می نویسد که از ترس طالبان با زن و فرزندانش با یک قایق کوچک به بریتانیا رفته. اما اکنون مقامات بریتانیایی گفتند که این خانواده بر اساس یک سیاست بحث برانگیز مهاجرت به کشور رواندا در افریقا فرستاده می شود. بر اساس روزنامه نه تنها بریتانیا به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرده، بلکه هر دو حزب در کنگرس آمریکا نیز با وصف وعده‌ها نتوانستند با این افغان‌ها کمک کنند. الکساندریا اوکاسیو کورتز یکی از اعضای حزب دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا به روزنامه اندپندنت گفته که ایالات متحده برخورد دوگانه بین افغانستان و سایر کشورها دارد. از ساکر سابق افغان مقیم در ترکیه، ایران، پاکستان و سایر کشورها و کسانی که با نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان کار کردند نیز از وضعیت دشوارشان شکایت دارند. شماری از کسانی هم که تا هنوز در افغانستان باقی ماندند میگویند که با خطر دستگیری، شکنجه و حتی مرگ روبرو هستند.
شنیدید که شماره از افغانهایی که قرار بود به امریکا یا کشورهای دیگر اعزام شوند، هنوز هم در کشورهای سوم سرگردان هستند. حسن کاظمی قمی، سرپرست سفارت ایران در کابل و نماینده خاص رئیس جمهور آن کشور برای افغانستان، جمعه شب در مورد حقابه ایران گفت که اگر آب باشد و طالبان حق ایران را ندهند، تهران حق دارد که از ملت خود دفاع کند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در اعلامیه گفت که به توافقنامه دریای هیرمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. آرش همایون با آذرخش حافظی، آگاه امور اقتصادی، صحبت کرده، نخست پرسیده که تنش‌ها بین ایران و طالبان چقدر میتواند روی تجارت بین کابل و تهران تأثیر بگذارد.
رشد همه عرصه‌های زندگی نیاز به صلح و امنیت داره، از جمله تجارت و مسائل اقتصادی. اگر اوضاع از این حالت برخوردهای لفظی به برخوردهای گرم و مسلحانه برسه، بالای تجارت تأثیر منفی دارن و مناسبات تجاری مختل میشه و تاجرا و صنعتکارای ما جرات نمی کنن که در شرایط متشنج نظامی به کار خود دوام بدن و این سبب قطعی و قیمتی در افغانستان خواهد شد.
آقای حافظی، افغانستان که در تجارت به همسایه های خود وابسته است، تا چه حد میتونه در عرصه تجارت خود از ایران جدا کنه؟
افغانستان متاسفانه خودکفا نیست و اگر خودکفا می بود، بسیاری از کشورهای خودکفا هم در دنیا با همسایه های خود و کشورهای دور و نزدیک تجارت میکنن، به خاطر از اینکه هر کشور مزایای خود داره. یک جنس با کیفیت خوب در یک کشور ارزان تمام میشه، در کشور دیگه همون جنس قیمت تمام میشه. بنابراین به نام تولید ترجیحی یک چیزی است که چیزی را آدم تولید میکنه که هم او خوب و مرغوب بار بیاید و توان رقابتی داشته باشه، او را صادر میکنه، در عوضش باز مال دیگر وارد میکنه. گرچه ما فعلا با ایران توان قابلی اقتصادی را نداریم، کسر بیلانس تجارت ما بسیار زیاد است. در سال آخر جمهوریت یا 2021 حجم تجارت ما با ایران به 2752 میلیون دلار رسیده بود که در حقیقت ایران بزرگترین شریک تجاری ما بود و جای پاکستان گرفته بود و مواد خوراکه و پوشاک و دیگه وسایل ضروری زندگی از ایران میآید. اگر این مسیر مختل شود، به مشکلات مردم ما افزوده میشه.
حافظی صاحب، گفته میشه که شماری از سرمایه گذارا و تجار افغان سرمایه هایشان به ایران منتقل کردن. بدتر شدن روابط بین دو کشور چه تأثیر در این زمینه میتونه داشته باشه؟
تاجرای افغانستان نه تنها در خراسان و در جایی که شما نام بردین، بلکه در بندر چابهار، در خرمشهر، بندر عباس، خود تهران و جای دیگه سرمایه‌گذاری زیاد کردن و کاروبار زیاد دارن و همچنان بر صادرات تیل و گاز ایران تاجر و متشبسین خصوصی افغانستان، نه تنها بر افغانستان بلکه بر کشورهای دیگه هم فعال هستن و تجارت میکنن و در مجموع جنگ، تشنج و برخوردهای مسلحانه تمام امکانات مفید از بین میبره و مصیبت بار است هم بر تجار ما و هم بر دیگران. وقتی که برخوردهای سیاسی بین دولت ها بوجود میه، مردم عادی متضرر میشن. حالا هم جمهوری اسلامی باعث حرم فشار از موجودیت مهاجرین افغانستان استفاده میکنه و میگه که اگر اوضاع خرابتر شد ما اینا رو اخراج میکنیم، در حالی که اونا هیچ گناهی مرتکب نشدن و اونا مطابق قوانین بین المللی پناهنده هستن و از فشار همین حکومت موجود اونا پناهنده شدن. به هر صورت امیدوار هستم که وضعیت مردم از اینکه بدتر نشه و با این برخوردهای سیاسی و که نخواسته به نظامی نکشه، در اون صورت مردم ما، مخصوصا مردم حوزه غرب افغانستان و جنوب غرب افغانستان، بسیار متضرر میشن.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان که در نروژ مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است پس از آغاز حاکمیت دوباره طالبان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده که در آخرین مورد روز پنجشنبه هفته گذشته یک افغان به خاطر قتل اعدام شده است. از سوی دیگر، شماره از پناهجویان افغان در ایران میگویند در حال حاضر با مشکلات زیاد در این کشور روبرو هستند. این در حالی است که امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، گفته شماره پناهجویان افغان در آن کشور بالغ بر 5 میلیون نفر است و مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید که پس از آغاز حکومت دوباره طالبان در افغانستان، روند اعدام زندانیان افغان در ایران بیشتر شده است. این سازمان که دفتر آن در نوه مستقر است، روز جمعه در توییت گفته است در جریان سال 2023 دست کم 6 افغان در ایران اعدام شدند. با گفته این سازمان، در آخرین مورد روز پنج شنبه هفته گذشته یک افغان به نام سعید به خاطر قتل اعدام شده است. سازمان حقوق بشر ایران افزوده است که از آغاز سال 2021 تا آغاز حاکمیت دوباره طالبان یک زندانی افغان در ایران اعدام نشده بود، اما پس از حاکمیت طالبان 5 مورد اعدام افغان‌ها در این سال و در سال 2022 هم 16 مورد اعدام افغان‌ها در ایران گزارش شده است. در زمان نظام جمهوریت نیز گزارش‌های از اعدام افغان‌ها در زندان‌های ایران به نشر می‌رسید، اما در سال‌های اخیر جمهوریت گزارش اعدام افغان‌ها کم شده بود. حکومت ایران تا به حال واکنش به این گزارش سازمان حقوق بشر ایران نداشته است، اما حکومت طالبان بدون پرداختن به موضوع افغان‌های اعدام شده در زندان‌های ایران ادعا می‌کند که در نتیجه تلاش‌های آنان حکم اعدام 200 زندانی افغان در ایران لغو شده و به افغانستان منتقل شدند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت
تر اوسه پورې د دغه کمیټې په هلو ځلو باندې
تا حال به اثر تلاش‌های این کمیته بیش از 2000 افغان از زندان‌های ایران آزاد شده و به کشور انتقال شدند که در این میان به تعداد 200 زندانی هم بودند که محکوم به اعدام بودند، اما اعدامشان به حبس مبدل شده و به کشور خود انتقال داده شدند.
از سوی دیگر، شمار از پناهجویان افغانستان در ایران از مشکلاتشان شکایت دارند. زاکر، یک تن از آنان که مدت 1.5 سال است در ایران زندگی میکند، بر رادیو آزادی میگوید افغانهای مهاجر به شمول خودش با مشکلات زیادی روبرو هستند. زاکر میگوید که با خانواده 6 نفریش به دلیل مشکلات اقتصادی و بیکاری از راههای غیرقانونی به ایران رفته، اما فعلا بیکار است.
کارت بانکی به ما نمیدن، کارت شناسنامه به ما نمیدن. دیگه من خودم یک سال است که قرار نمیخونه، خواستم از طرز برامدن نمیتونم، یک کار بار جای رفتن نمیتونم، به ما نا نمیتن، کارت بانکی ما، کارت بانکی به ما نمیتن. دیگه ما این بسیار مشکلات داریم.
خاطره یک بانوی افغان نیز به برخی از مشکلات دیگر مهاجرین و پناهجویان افغان در ایران اشاره میکند.
پولش ارزش خود روز به روز از دست داده است و ما قیمتی بسیار زیاد شده. بر مهاجرین روز به روز سخت شده است. یا به اساس هم کارتای سرشماری که داری یا وقت از او پورا میشه، یا میگن اقامت میتن، اما معلوم است که اقامت میتن نمیتن. خوزیتت ترس مهاجرین که هست از این دیپورت است.
مسئولان وزارت خارجه حکومت طالبان و پرسش‌ها در این باره پاسخ ندادند، اما پنجشنبه هفته گذشته هم از یاد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت، با حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران روی مشکلات مهاجرین افغان در آن کشور گفتگو کرده است. از سوی دیگر، وزارت خارجه ایران به روز پنجشنبه در اعلامیه گفته بود که حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه این کشور در یک تماس تلفنی با آنتون گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، گفت که شمار پناهجویان افغان در آن کشور بالغ به 5 میلیون نفر است. و نقل از اعلامیه، وزیر خارجه ایران با آقای گوترش گفته که مدیریت این تعداد زیاد مهاجران نیازمند توجه و حمایت بین المللی است. عامل اساسی افزایش مهاجرت افغان‌ها به کشورهای همسایه، با ویژه پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و ایران، فقر، بیکاری و مشکلات امنیتی خوانده شده است. بر اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان، حکومت طالبان در حال حاضر حدود 3 میلیون افغان در ایران مهاجر هستند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. و این هم یک گزارش بین المللی. وزیر داخلی فرانسه در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده است. جرلات دارمن منن در جریان سفر اخیرش به امریکا با اشاره به خروج ایالات متحده امریکا از افغانستان گفته که در همچو شرایط خطر تهدید تروریستی قابل توجه است. این نگرانی اروپایی ها به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از آرش همایون.
جرلات دارمنن، وزیر داخلی فرانسه، در جریان سفر اخیر خود به ایالات متحده آمریکا در مورد افزایش مجدد تهدیدات تروریستی در اروپا هشدار داده، گفته که قبل از بازی‌های المپیک پاریس در سال 2024 برای افزایش همکاری با فرانسه از واشنگتن کمک خواسته است. جرلات دارمنن در مصاحبه با خبرگزاری فرانس پرس با اشاره به خروج ایالات متحده آمریکا از افغانستان، کاهش نفوذ فرانسه در قاره آفریقا و بازسازی گروه دولت اسلامی موسوم به داعش گفته که در همچو شرایط خطر تهدیدات تروریستی قابل توجه است. وزیر داخلی فرانسه این سفر را به هدف تقویت همکاری پلیس و قوای قضایی فرانسه و آمریکا در امر مبارزه با تروریسم و جرایم جدی انجام داده است. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، جرلاد درمنن همچنان در مصاحبه در نیویورک گفته که برای اروپایی ها و فرانسه خطر اصلی تروریسم سنی اسلامگراست و همکاری ضد تروریستی بین ادارات استخباراتی یک امر کاملا ضروری است. درمنن افزوده در حالی که امریکایی ها شاید دید داخلی تر نسبت به آزمون ها دارند که تیراندازی های مکرر است، ولی آنها نباید به گفته او تروریسم سنی آنچرا که در اروپا به حیث اولین تهدید به نظر می رسد فراموش کنند. این نگرانی کشورهای اروپایی به شمول فرانسه بیشتر در کجا ریشه دارد؟ از دکتر طارق فرهادی آگاه امور سیاسی مقیم سوئیس می شنویم.
برای پلیس فرانسه نگرانی همیشه از این است که از سرحدات اروپا کسانی که بدون پاسپورت و ویزا به صورت قاچاقی آمدن، اونها را هیچ پلیس نمیفهمد اینا کی هستند. آیا مهاجرین اقتصادی هستند؟ آیا میتونن که اعضای داعش باشند که باز یک وقت سبب یک حمله شوند؟ در حقیقت مشکل کلان اروپایی نمی است که چون از سرحداتش نفر تیر میشه به صورت قاچاقی، همیشه اینا در یک وهم هستند که اینا کی هستند، کی میرسه در خاکشان.
جرلاد درمنن وزیر داخلی فرانسه با لیزا موناکو معاون لوی سارنوال و الیخاندرو مایورکاس وزیر امنیت داخلی ایالات متحده امریکا ملاقات نموده و از مرکز آموزشی پلیس فدرالی امریکا یا FBI در کوانتیکوی ایالت ویرجینیا بازدید کرده است. سفر دارمنن به امریکا در حال صورت گرفته که فرانسه برای بازی‌های المپیک ماه جولای در سال 2024 میلادی، همچنان جام جهانی ورزش رگبی و دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان از شهر مارسی در اواخر سال جاری آمادگی می‌گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از کاهش نرخ اینترنت خبر می دهد، اما شمار از شهروندان افغانستان از بلند بودن قیمت اینترنت و ضعیف بودن آن شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هرچند وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان ادعا می کند قیمت اینترنت را کاهش داده و مردم می تواند با پول کم از بسته های اینترنت استفاده کنند، اما شمار از کاربران اینترنت این ادعا را نادرست می خوانند. لالگل باشنده کابل می گوید بهای اینترنت کاهش نیافته و کیفیتش هم نسبت به گذشته خوب نیست.
اینترنت به قیمت بسیار بلند عرضه می شود. حکومت بر آن نظارت ندارد. در حکومت‌های پیشین هم این گونه اقدامات شده بود، اما نمایشی بود، عملی نبود. طوری که در کشورهای همسایه اینترنت ارزان است، یک فیصدی کمی هم در افغانستان اینترنت ارزان نیست.
عمران باشنده ننگرهار نیست از پایین بودن کیفیت اینترنت شکایت دارد. او به رادیو آزادی گفت از 3 ماه به این طرف در مورد کاهش قیمت اینترنت گپ زده می شود، اما در عمل این گونه نیست.
افغانستان که مخابراتی شبکه
در افغانستان قیمت اینترنت و ارتباط صوتی بسیار بلند است. به آن اندازه که ضرورت است و به آن اندازه که پول می گیرند به نیم آن هم خدمات ارائه نمی شود. هرچند که ادعا کردند نرخ را کم کردند، اما از طرف دیگر کیفیت آن رو به خراب شدن است.
این در حال است که سعید جلال شمس سخنگوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست به مناسبت روز جهانی تکنولوژی در کابل گفته بود که در بهای تماس تلفنی و خدمات اینترنتی 40-50% کاهش آمده است. او ادعا کرده بود که بهای 1 جیبی اینترنت از 250 افغانی به 110 افغانی کاهش یافته است. اما رادیو آزادی با برخی استفاده کنندگان اینترنت گفتگو کرده، آنان گفتند که 1 جیبی اینترنت به 140 و 2 جیبی اینترنت به 280 افغانی داده می شود. شماری دیگر هم گفتند که 1 جیبی اینترنت به 117 افغانی و 20 جیبی به 1800 افغانی داده می شود. این بسته های اینترنتی از سوی شرکت های مخابراتی مختلف پیشکش می شود. تلاش کردیم با مسئولان شرکت های اینترنتی در مورد اینکه چرا قیمت اینترنت بلند و کیفیت آن پایین است صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. اما عنایت الله الکوزه سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان میگوید که تلاش‌هایشان را برای بهبود کیفیت اینترنت سرعت بخشیدند. او بر رادیو آزادی گفت:
در کیفیت بالا لپاره
زینی پروسه ها برای افزایش کیفیت اینترنت اند که کار بالایشان جریان دارد که تکمیل شود. همان گونه که قیمت اینترنت کاهش یافته، کیفیت آن هم نسبت به گذشته خوبتر و بیشتر قابل استفاده میشود.
ما از وی درباره 10% مالیات بر کردیت کارت های شبکه های مخابراتی هم پرسیدیم. او گفت که این 10% مالیات به گونه شفاف در خزانه حکومتشان جمع می شود. سخنگوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان گفت که در سال گذشته خورشیدی حدود 5 میلیارد افغانی از 10% مالیات کردیت کارت ها جمع آوری کردند. این اظهارات در حال در مورد کیفیت و قیمت اینترنت در افغانستان بیان می شود که اینترنت کشورهای همسایه های افغانستان کیفیت بالا و قیمت پایین دارد. بر بنیاد معلومات خبرنگاری رادیو آزادی، بهای 1 GB اینترنت در پاکستان 62 روپیه پاکستانی و بهای 1 بسته 12 جیبی ماهانه 750 روپیه است. شکایت از پایین بودن کیفیت و بلند بودن بهای اینترنت در افغانستان تازگی ندارد. این مشکل در زمان نظام جمهوری پیشین نیز وجود داشت و با وجود وعده های مقام های مسئول به نظر می رسد که این مشکل تا به حال حل نشده است.
برخی از اعضای تیم هندبال افغانستان میگویند که به دلیل مشکلات اقتصادی در ایران کار شاقه میکنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که پس از حاکمیت دوباره طالبان، اسریه‌ای که برایشان داده میشد قطع شد و در افغانستان با مشکلات اقتصادی و امنیتی روبرو بودند. اینکه طالبان چی میگویند در این گزارش بشنوید.
زبیولا اسلامیان 25 ساله باشنده ولایت لوگر است که میگوید به مدت 6 سال عضو تیم ملی هندبال افغانستان بود. او به رادیو آزادی گفت به خاطر محدودیت المپیک جهانی بر کمیته المپیک افغانستان، محدودیت در برابر ورزشکاران افغان پس از حاکمیت طالبان و مشکلات اقتصادی اکنون در کشور ایران به سر میبرد و در یک شرکت ساختمانی کارگری میکند.
بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، از آرزوهای خود، از پیشرفت خود، از امتیازات خود، از همه چیز، چی پسرها باشه چی دخترها، باز مونده سری ناچیزه که 3 ماه بعد کمو 3000 افغانی که بود حدود 2 سال میشه که دریافت نکردیم. خواستیم بیرق سیرنگ افغانستان در جام جهانی هندبال به اهتزاز در بیاریم، اما ما با یکی از بازیکنهای دیگری که در تهران در شهر قزوین در کار ساختمانی که آمیانه بگویم بیل کلنگ با یک مزد که شاید پیش از دوره امارت شاید در افغانستان ماش 15 روز اگر زمین مساعد میشد ما کار میکردیم، اینجا کار میکنیم.
مجیب الرحمن خالقی 24 ساله از ولایت لوگر که اونیز عضو تیم ملی هندبال افغانستان است، در حال حاضر در ایران زندگی میکند. او هم گفت که برای پیشبرد زندگی روزمره‌اش در یکی از شرکت‌های ساختمانی کار می‌کند. مجیب الرحمن خالقی به رادیو آزادی می‌گوید:
وقتی که ما داخل المپیک شدیم، چون کارت ما بیرق سیرنگ افغانستان داشت، خود همین طالبانی که زدان دروازه المپیک بود، اونا کارتای ما رو میده کردن، ما را نماندن داخل المپیک شیم. ما مجبور شدیم از اونجا بنا به این محدودیت‌ها و مسابقات خارجی که ما بانوان داشتیم، از ترس جان خود ما مجبور شدیم بیایم به کشور ایران. اینجا هم خیلی به ما سخت است، یک ورزشکاری که مسابقات خارجی کردن، رفته نمایندگی از افغانستان در جهان کرده، اینجا بیا با بیل کلنگ و کراچی و اینا کار کنه خیلی سخت است برشان.
آنان همچنان ادعا کردند که در افغانستان با مشکلات امنیتی نیز مواجه بودند. کمیته ملی المپیک افغانستان در کنترل حکومت طالبان تایید میکند که پول اصلی ورزشکاران پرداخته نشده و علت آن را مشکلات تکنیکی عنوان میکند. اتل مشوانی سخنگوی کمیته با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت: اما ادعای موجودیت مشکلات امنیتی برای ورزشکاران نادرست است.
در این 2 سال از نگاه تکنیکی برای ورزشکارا اثری داده نشده. تیم تکنیکی ما ریاست فنی سریع این موضوع کار میکند تا یک دیتابیس منظم برای ورزشکارا جور شود. در مدت نزدیک برای ورزشکارا اثریشان داده میشود. در بخش امنیت خود ما مشکل نداریم. در تمام افغانستان امنیت برقرار است. ما صدها ورزشکار، تیم، کلب ها داریم که در هر بخش افغانستان فعالیت های خود را میکند. این هم برای ورزشکارا اشکار است و هم برای جهانیان و برای دیگر کشورا که افغانستان پس از آمدن امارت اسلامی یک امنیت مثالی در کشور و در جهان دارد.
در همین حال این ورزشکاران میگویند که با سرنوشت نامعلوم و شرایط بد اقتصادی در کشور ایران به سر میبرند و از جامعه جهانی میخواهند که به مشکلات و وضعیت ورزشکاران افغانستان توجه کنند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، شمار زیاد از ورزشکاران افغان، هم از زنان و مردان، بنابر دلایل اقتصادی و امنیتی افغانستان را ترک کردند که برخی از آنها هنوز هم در کشورهای سوم در بی سرنوشتی به سر می‌برند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.